دوستان همراه، در برنامه آینده سخن را با بیان تفاوت‌های اسطوره و افسانه پی می‌گیریم و اکنون با هم به سرزمین قصه‌های ایرانی می‌رویم و قصه گوهر شب‌چراغ را که از کتاب ارزشمند افسانه‌های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را پی می‌گیریم. روزی روزگاری در دهه مادری با پسرش زندگی می‌کرد. یک روز مادر به پسر گفت: پسرم، این پول را بگیر و برو از بازار نان بخر. پسرک پول را گرفت و براه افتاد. در راه به چند کودک شوخ برخورد که به گربه بیچاره ریسمان بسته بودند و آن را از این سو به آن سو می کشانند. دل پسرک به حال گربه سوخت، پرسید: آه بچه ها، گربه را می فروشین؟ چند می فروشین؟ گفتند: بله می فروشیم، قیمتش خیلی ارزان است، کمتر از قیمت نصف نان است. پسرک همه پولش را داد و گربه را خرید و آزاد کرد. بعد از همانجا به خانه برگشت، مادرش داد و بیداد راه انداخت که این چه کاری بود پسر؟ پسر همه چیز را برای مادرش تعریف کرد و گفت: اگر یک روز نان نخوریم چی میشه؟ روز دیگر باز مادر به پسرش پول داد تا به قصابی برود و گوشت بخرد. پسرک در راه به همان کودکان شوخ برخورد و دید که این بار به جان سگ افتادند و لگدش میزنند. دلش برهم آمد و از کودکان پرسید: بچه ها، این سگ را نمیفروشید؟ اگر می فروشید نرخش را بگویید. بچه ها گفتند: بله می فروشیم، قیمتش خیلی ارزان است، کمتر از قیمت نصف نان است. پسرک همه پولش را داد و سگ را خرید و به خانه برد. مادرش تا او را دید بنای داد و بیداد را گذاشت و گفت: بگو از دست تو چه خاک بر سرم کنم، من که تجارت خانه ندارم. پسرک همه چیز را برای مادرش تعریف کرد و گفت: اگه یک روز گوشت نخوریم چی می شود؟ روز دیگر زن به پسر باز هم پول داد و بعد از کل سفارش او را فرستاد تا روغن بخرد. پسرک دوباره راه افتاد و در راه همان بچه ها و کودکان را دید که این بار موشی را گرفتند و می‌خواستند آن را آتش بزنند. دل پسرک کباب شد، پرسید: بچه ها، این موش را نمی فروشید؟ اگر می فروشین نرخش را بگویید. بچه ها گفتند: چرا می فروشیم، قیمتش خیلی ارزان است، کمتر از دنبه داخل قصابی. پسرک موش را خرید و به خانه آورد. مادر این بار اصلاً بر روی خودش نیاورد، شطور دیدی ندیدی. روزها گذشت و پسرک هر روز به کنار رودخانه می رفت و ماهی می گرفت. ماهی ها را پاک می کرد و کله و دل رودش را پیش سگ و گربه می انداخت و گوشتش را به خانه می برد. یکی از روزها که در خانه بودند، سگ در دهانی یکی از ماهی ها سنگی یافت که مثل آفتاب می درخشید. گوهر شبچراغ بود. سگ آن را به پسر داد. پسر تعجب کرد و برای امتحان سنگ را زیر زبانش گذاشت و نیت کرد: ای گوهر شبچراغ، آرزویم این است که سفره ما پر از غذاها باشد. در یک چشم به هم زدن سفره پر شد از غذاهای جور با جور و خوشمزه. همه می‌خواستند از خوشحالی پر درآورند. نشستند و تا می‌توانستند غذا خوردند. یکی از این روزها که پسر به صحرا رفته بود، دختر خان را دید و عاشق او شد. از مادرش خواست که به خواستگاری دختر خان برود. مادرش گفت: آخه پسر جان، تو را چی کار به این حرف ها؟ تو چطور میخوای دختر خان را بگیری؟ ما که در هفت آسمان یک ستاره نداریم. اما این حرف ها به خرج پسر نرفت. با مادرش اصرار میکرد که هر قسمی که شده باید به خواستگاری دختر خان برود. مادرش که دید پسرش منصرف نمیشود، راه افتاد به خواستگاری دختر خان. خان گفت: چی میخوایی؟ زن گفت: برای خواستگاری دخترتان آمدم. خان برای دست به سر کردن زن گفت: حرف ندارم، اما شرط ازدواج این است که 40 شتر با بار طلا مهر دخترم کنی. زن که آه در بساط نداشت و بسیار فقیر بود، گریه کنان برگشت و قضیه را به پسرش گفت. پسرش گفت: مادر جان، غصه نخو، درست میشه. صبح روز بعد 40 شتر با بار طلا دم خانه خان حاضر بود. خان که چشمهایش از تعجب باز مانده بود، رو به زن کرد و گفت: حالا یک قصر عزیز میخوایم که همه چیزش از طلا باشد. زن گرفته و غمگین به خانه برگشت و قضیه را برای پسرش بازگو کرد. پسرش دلداریش داد و گفت: مادر جان، غصه نخور، درست میشد. صبح روز بعد قصر طلایی و بزرگ در کنار رودخانه حاضر آمده بود. خان هاج و واج به تماشای قصر آمد و چون بهانه نداشت، دخترش را به عقد پسر در آورد. چند روز گذشت و دختر که دلش نمی خواست زن پسرک دیهاتی شود، از خان خواست که فکر کند و سر از کار پسرک در آورد. خان که نمی دانست چه خاک بر سر خودش بریزد، از پیرزن عجوزه خواست تا گریه کارش را باز کند. جادوگر قول داد که هرچی زودتر این کار را انجام دهد. پیرزن شنیده بود که پسر هر روز مردم بیچیز و فقیر را جمع می کند و با آنها نان و لباس می دهد. لباس فقیرانه پوشید و به خانه پسر آمد. خب دوستان عزیزان خوب شنونده، تا هفته دیگه که باز هم خدمت می رسیم و قصه گوهر شب چراغ پی می گیریم، شما رو به الله پاک می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران و با بخش نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجله اقتصادی باشین.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تصویب بودجه سال جاری افغانستان از سوی طالبان و واکنش ها به آن، بررسی شرایط سرمایه گذاری شرکت های معدنی ایرانی در افغانستان، خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی در برخی ولایت های افغانستان و برخی مسائل دیگر می پردازیم. معاون وزارت صنعت و معدن ایران از بررسی شرایط سرمایه گذاری شرکت‌های معدنی ایرانی در افغانستان خبر داد. رضا محتشمی پور پس از پایان سفر دو روزه خود به افغانستان گفت طالبان مایل به سرمایه گذاری شرکت‌های ایرانی در بخش معادن افغانستان است. به گفته وی هفته آینده شرایط سرمایه گذاری این شرکت‌ها در افغانستان بررسی خواهد شد. محتشمی پور گفت در این سفر در خصوص همکاری‌های معدنی و برخی موانع احتمالی که به علت مقررات و برخی تصمیمات دولت افغانستان وجود دارد و همچنین ظرفیت هایی که می تواند نقاط شروع همکاری معدنی تهران کابل باشد گفتگوهای خوبی انجام شد. او افزود اما شرکت های ایرانی به دلایل امنیتی با سرمایه گذاری در افغانستان با احتیاط برخورد می کنند. مقامات طالبان سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرده و گفتند که امنیت برای سرمایه گذاری در افغانستان تامین می شود. از سوی دیگر حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در واکنش به سفر معاون وزیر معادن ایران به افغانستان گفت سرمایه گذاری در حوزه معدن در افغانستان می تواند نوید خوبی برای بخش خصوصی باشد. رئیس اداره راه آهن افغانستان گفت برنامه ریزی شده طی یک ماه آینده اقدامات میدانی و اجرایی برای ساخت خط آهن مشترک با ازبکستان آغاز شود. بخت‌الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن افغانستان گفت گروه کارشناسان فنی کار خود را در این ماه آغاز خواهند کرد و اکنون همه ادارات در حال بررسی این موضوع هستند. در عین حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان بر رشد روابط تجاری افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. معاون رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت راه آهن برای هر سه کشور در تجارت صادراتی و وارداتی آنها نقش بسیار مهم دارد و ما از این امر استقبال میکنیم. بر اساس برنامه تدوین شده توسط راه آهن افغانستان خط راه آهن ترانس افغان از مزار شریف، سمنگان، پل خمری، کابل، لوگر و جلال آباد میگذرد و در نهایت به پاکستان میرسد. بودجه سال 1401 خورشیدی افغانستان از سوی حکومت طالبان حداقل با دو ماه تأخیر به تصویب رسید. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت مالیه دولت طالبان بودجه سال مالی 1401 را بر اساس مسببه شورای وزیران و تاکید رهبر دولت طالبان ترتیب و اعلام کرد. سقف کل این بودجه 231 میلیارد افغانی است که از این میان 203 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 27.9 میلیارد آن بودجه انکشافی است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای دولت طالبان میگوید بودجه امسال عواید داخلی است و فارغ از هر گونه حمایت‌های خارجی ترتیب شده است.
مجموع بودجه ملی سال مالی 1401 بالغ بر 231.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه عادی سال مالی 1401 بالغ بر 203.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده. بودجه انکشافی سال مالی 1401 بالغ بر 27.9 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است.
با گفته عبدالسلام حنفی به منظور صرفه‌جویی بودجه و یکسانسازی در تنخواه‌ها و امتیازهای مقام‌های بلند رتبه حکومتی پس از بازنگری کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات کاهش بیکاری و تشکیلات موازی به میان آمده است.
تورم تشکیلاتی، تداخل وظیفوی، تشکیلات موازی و بیکاری مخفی مورد بازنگری قرار داده و همچنان کوشش به عمل آمد تا از بیکاری کتلوی نیز جلوگیری گردد.
از سوی دیگر خانفصل هدوال معاون پیشین افغانستان بانک میگوید دولت طالبان میکانیزم تامین بودجه را در نظر نگرفتند.
ترتیب بودجه به شکلی که سابق ترتیب و منظم میشد، من فکر نکنم که بودجه که آل از طرف طالبان ترتیب شده به او شکل صورت گرفته باشد. به دلیل اینکه او سازمان ها و او نهادهایی که در بودجه دخیل بودن یا حضور ندارند در افغانستان و یا همکاریشان و حکومت فعلی سرپرست یا دوریت یا حکومت طالبان همکاریشان وجود نداره. مثلا صندوق بین المللی پول در بودجه دخیل می بود، بانک جهانی دخیل می بودن، بانک مرکزی افغانستان به حیث مشاور ایفای وظیفه می کرد و همچنان پارلمان افغانستان. این نهادهایی بودند که در ترتیب و تنظیم بودجه دخیل می بودن.
با این همه دولت طالبان مدعی اند در عرصه افزایش عواید داخلی موفق بودند و می گویند با پروژه های اقتصادی که روی دست دارند عواید داخلی بیشتر خواهد شد.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیده در مورد تصویب بودجه سال جاری از سوی حکومت طالبان. همکارم محمد باقر حسینی در همین رابطه گفتگویی کرده با الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا ارزیابیش را از بودجه تصویب شده پرسیده.
در مورد بودجه امارت اسلامی افغانستان با چیزایی که ما مطرح کردیم، از یک براد اقتصادیش من خیلی خوش هستم که بعد از 43 سال اولین بودجه شد که توسط افغانها و با درآمد افغانها به امضا رسید و تصویب شد. یک کار خیلی دستاوردی از نگاه اقتصادی بزرگ است. یک مملکت در بعد از 20 سال جنگ و بعد از کشمکش خیلی بزرگ و بعد از تحریم‌های خیلی بزرگ که سر دولت امارت اسلامی افغانستان شده، یک بودجه خوب برای دولت خوب تصویب کرد. بود دیگه ای است که مثلا این اتکا به خارجی ندارد. منظور من از نیاز اقتصادی هستن که بعضی زیربناها را این در نظر نگرفتن. مثلا زیربناهای سرکا هستن، زیربناهای مکاتب هستن که مکاتب دوباره جور میشن. یا بعضی چیزا در نظر نگرفتن شده. فقط در بودجه عادی یک بخش فکر کنم به نظر من انکشافی گرفته. بودجه عادی خوب این تصویب شد و بودجه انکشافی در افغانستان خیلی ضروری است. افغانستان یک از کشورهایی که رو به انکشاف هستن، یعنی ضرورت به انکشاف داره که انکشاف کنه، ولی متاسفانه انکشافشان در نظر گرفته نشده. گاز بعدیشون در مورد صنعت سازی یک کشور هستند. متاسفانه در مورد صنعت سازیشون بودجهشان در نظر گرفته شده، ولی به آن گونه که ضرورت داخل افغانستان است اون گونه در نظر گرفته نشده. به نظر من از لحاظ اقتصادی بودجه که از عواید داخلی افغانستان به وجود آمده، تلاش کرده که از عواید و از گمرکات از معادنی که امارت اسلامی افغانستان استخراج میکنه به دست میآید یک دستاورد خیلی کلان است. ما که اگر مقایسه میکنیم با دولت قبلی، این مقایسه خیلی بزرگ است، به خاطر که دولت قبلی کل بودجهش از کشورهای غربی بود، مثلا به خصوص آمریکا میداد. نصف بودجه افغانستان آمریکا میدید. ابدون بودجهشان تقریبا 10% در انکشاف مصرف میشد، دیگه اش کرز جنگ مصرف میشد. بودجه که امارت اسلامی تصویب کرده به نظر من اگر مثبت واقع نشه در پیشرفت اقتصادی منفی واقع نمیشه. از این خاطر منفی واقع نمیشه به خاطر که از زوایای داخلی خودشان هستن. به نظر من هر وقت به رسمیت شناخته شد، هم بودجهشان بیشتر میشه و هم عواید داخلی بیشتر میشه. حالا این بودجه از لحاظ از نظر شخصی من هستن، نمیخوام که در مورد کلی سرتون تطبیق کنیم سر کل افغانستان. نظر شخصی من هستن که بودجه که اینو تصویب کرده اگر به رسمیت شناخته شود، ما باورمند هستیم که بودجه انکشافی اینا از این قدر چارچند بیشتر میشه.
جناب بردک، بودجه 1401 بنابر رضان دولت طالبان خب 44 میلیارد افغانی کسری داره. در متن اطلاعیه طالبان آمده که اونا امیدوارن بر اساس پلان مالی منظم با همین بودجه به اهداف خود برسن. چقدر به نظر شما میتوان به این امیدواری طالبان نگاه مثبتی داشت؟
طالبان به این امیدواری دو بعد داره. طالبان نظرشان و فکرشان امیدواریش نیست که طالبان بعد از ماه جوزا که ما شما تقریبا یک ماه بعد اینا آرزو دارن و امیدواری که از طرف نماینده های قطر و تانویس بهشان داده شده که به رسمیت شناخته میشه، اینو امیدوار هستن که ما به رسمیت شناخته شیم، اما تبادله ما با جهانی ها باز میشه. اینو امیدوارن که اگر تبادله ما با جهانی ها باز میشه، دیگه ما به این بودجه با اهدافی که خودمون داریم اهداف اقتصادی به میرسیم. بوی دومیش اینه هستن که ما سر این بودجه سر داخل مملکت کار میکنیم، اما صنایع داخلی و اما سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق میکنیم تا داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنه. این بود داره. به نظر من هم بود رسمیت شناختنشان مثبت هستن، به خاطر که بعضی کشورها به خصوص ایران، چین و بعضی کشورهای دیگه چراغ مثل روسیه و یک چراغ سبز دادن به امارت اسلامی. و اگر به رسمیت شناخته شد، امی اهداف که امارت اسلامی داره به این میرسه. اگر نشد، در این بود اقتصادیش ناکام میمونه.
الفت افغان وردک بود، کارشناس اقتصادی افغان. همکارم محمد آصف شینواری در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان هم نظرات برخی از آگاهان اقتصادی را در خصوص مخصوص بودجه‌ای که حکومت طالبان به تصویب رسانده، به ویژه 27 میلیارد و 900 میلیون دلاری که برای توسعه افغانستان در نظر گرفته شده، مرور کرده است. دعوت میکنم اظهارات آقای شینواری را در این زمینه بشنوید.
بعضی از آگاهان امور اقتصادی مشخص کردن 27 میلیارد افغانی برای انکشاف افغانستان در سال روان پولی بسیار ناچیزی میدانند و میگویند که با توجه به بیکاری هایی که در افغانستان افزایش یافته و بیشتر مردم کارهایشان را از دست دادن و نیازی برای راه اندازی برنامه های اشتغال زایی دیده می شود، اما با این 27 میلیارد افغانی نمی شود تمامی مشکلات انکشاف در افغانستان، پروژه هایی که متوقف شده و پروژه هایی که اشتغالزا باشد راه اندازی گردد. بنابراین مشکلات اقتصادی همچنان دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود، اما وزارت مالی حکومت موقت طالبان به مردم اطمینان میدهد که آنها برنامه های را روی دست دارند که میتونند تا حد بر مشکلات موجود فائق شوند، اما با توجه به مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی در سطح اثر جهان وجود دارد، بعضی از قیمت های مواد مورد نیاز مردم در بازارهای بین‌المللی که متعش بلند میراد مانند مواد سوخت و یا هم مواد خوراکی، امکان پذیر نخواهد بود که حکومت موقت طالبان پاسخگوی تمامی نیازمندی های اقتصادی مردم افغانستان بوده باشد. بان هم که نزدیک به دو ماه از سال مالی گذشته و بودجه بعد از دو ماه به تصویب رسید که بعضی از آگاهان امور اقتصادی میگویند در صورتی که یک روز از تصویب بودجه تاخیر می شود، یک روز انکشاف کشور به عقب میماند. این که دو ماه از سال مالی گذشته است، برنامه های اقتصادی هم همچنان به تعویق افتاده و عملی شدنش هم هنوز مشخص نیست و اینکه چی برنامه های برای امسال در همین 27 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده هنوز مشخص نیست که حکومت کدام سکتور را برای اولویت در نظر گرفته است. معدن افغانستان که گفته می شود بیشترین منبع تمویل کننده بودجه سال روان هست، گفته می شود ماهانه صدها میلیون افغانی از بابت پول اجاره معدن افغانستان به خزانه حکومت واریز می شود، اما هنوز هم حکومت و مردم متکی نیستند که آغاز استخراج معدن افغانستان همچنان پاسخگوی حل تمام مشکلات اقتصادی افغانستان باشد. هنوز هم مسائل استخراج معدن به گونه شفاف تامین نشده و اشتباهات و شک و شبهات در استخراج و پول به دست آمده از آن وجود دارد که بعد هم که حکومت موقت طالبان از شفافیت در پروسه استخراج معدن به مردم اطمینان میدهد، اما گفته می شود که تا هنوز حکومت نتوانسته است حسابدهی باشه با مردم و از بابت پول استخراج معدن با مردم به گونه شفاف حساب بدهد تا قناعت مردم حاصل شود.
حکومت طالبان در حالی بودجه سال جاری را با رقمی حدود نیمی از رقم بودجه سال گذشته به تصویب رسانده که فقر و گرسنگی در سراسر افغانستان گسترش یافته و کمک‌های بین‌المللی در برخی ولایت‌ها و به ویژه در مدارس به قرص نانی برای دانش آموزان تقلیل یافته است. اظهارات همکارم شینواری را در این زمینه هم بشنوید.
اداره سازمان غذایی جهان در کابل اعلام کرده است که در 3 ولایت افغانستان، پکتیکا، جوزجان و ننګرهار، برای دانش آموزان 70 مکاتب این ولایت روزانه به هر شاگرد مکتب یک قرص نان داده می شود. سازمان غذایی جهان در اطلاعیه‌ای که به رسانه ها رسیده گفته است که این برنامه برای مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت و هدف از راه اندازی این برنامه کمک به نیازمندان و جلوگیری از بیماری سوء تغذیه در بین کودکان می باشد. در این حال مسئولان اداره معرف ولایت ننګرهار در شرق افغانستان میگوید که 50 مکتب ولسوالی شیوه ولایت ننګرهار و همچنان 25 صنف محلی شامل این برنامه شده که در مجموع 22,000 دانش آموز دارد و به هر شاگرد روزانه یک قرص نان که از گندم تولید داخلی تهیه می شود داده می شود و این برنامه برای مدت 6 ماه قرارداد شده و در بین شاگردان دختران هم هست هستند که پایین تر از صنف ششم هستند و در حال حاضر با مکاتب می روند. برنامه سازمان غذایی جهان در تمام ولایت افغانستان برنامه توزیع مواد غذایی و پول نقد نیز با سقوط رژیم قبلی و آمدن امارت اسلامی در افغانستان آغاز کرده و تا اکنون با ارزش میلیون ها دلار مواد خوراکی و پول نقد را به نیازمندان کمک کرده است. با آن هم که این برنامه جزء کمک های بشری سازمان ملل و مردم افغانستان است و مردم از این برنامه ها استقبال میکنند، اما بعضی از صاحب نظران میگویند که راه اندازی همچو برنامه های کوتاه مدت درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه و راه های اساسی باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان جستجو شود. یکی از راه هایی که مردم و صاحب نظران پیشنهاد میکنند راه اندازی برنامه های اشتغال زا برای کسایی که کارهایشان را از دست دادن و یا بیکار هستند و متکفل خانواده هایشان هستند، تا اینا بتوانند به طور مستمر و دوامدار شامل این برنامه ها شوند و پول و یا مواد خوراکی را در بدل کار به گونه مطمئن که خطری از برکناری برایشان وجود نداشته باشد به دست بیاورند و از این طریق خانواده هایشان را امرار حیات بکنند. در غیر از او براندازی همچو برنامه های کوتاه مدت نه پایدار هست و نه حل مشکلات مردم افغانستان است. از سوی دیگر بعضی از صاحب نظران انگشت انتقاد را بر حکومت هم میگیرد که هیچ برنامه اصلاحی برای حل مشکلات اقتصادی مردم تا کنون در نظر گرفته نشده.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی افغانستان تاکید دارد کمک های خارجی به مردم افغانستان باید از طریق این بانک و نهادهای مربوط حکومت طالبان به نیازمندان در افغانستان توزیع شود. این در حالی است که جامعه جهانی و کشورهای خارجی کمک کننده اصرار دارند کمک های بین المللی باید مستقیما در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. اما یک نگرانی عمده این است که این کمک ها از هر طریقی که توزیع شود به نیازمندان واقعی نرسد. از عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم این نگرانی ها چقدر جدی است؟
خدمتتان عرض کنم که بانک مرکزی افغانستان به دلیل که سیطره پولی کمک های خارجی در دستش باشه این اظهارات اظهار می نماید که پول از یک کانال مشخص بیه و پول دست بانک مرکزی باشه که و از او به اساس یک اصول خودشان استفاده بکنن و کمک هارم از همون طریق توزیع بکنن، نظرشان نیست. اما تناقض در صحبت هایی دوست که جامعه جهانی پولی را که می فرسته و نظرش است که مستقیم دست مردم برسه و مستقیم از اون مردم و امو اشخاص و افرادی که بیکار ماندن فعلا معاشاشون دادن میشه و زندگی مردم بسیار دولت تنگنا قرار داره و مردم بسیار زاد دولت بی معاشی بی روزگاری و مردم های تحصیل کرده مردم های زمین های مختلفی کار میکرد فعلا بیکار شدن و جامعه جهانی است که معاش بر ازا برسه و خدمات رسانی و عام جامعه افغانستان شوه و مستقیم پول دست ازوا برسه و اگر دست دولت ها یا دست سیستم بانکی یا جای دیگه میرسه نگرانی بانک جامعه جهانی است که نشوه که پول ها در جاهای دیگر استفاده شود. به او خاطر این یک تناقض در این مسئله وجود دارد. و مسئله دیگه از این است که بانک مرکزی افغانستان یا مشاورش مسئله را که صحبتشان بود میتونه با جامعه جهانی مسئله را نظارت بکنه و نظارت بکنه با نظارت بانک مرکزی اگر این مسئله شود یک نتیجه خوب شاید داشته باشه، به دلیلی که قبلا شما میدانید که از طریق این جوها و نهادهای خارجی که در افغانستان حضور داشتن کمک ها صورت گرفته بود هیچگاهی دست مردم نرسد به دلیل مصارفات و خرچهای بسیار گزافی که مؤسسات خارجی در افغانستان داشته اکثرا این پولا در حدود 60% از این پولا تلف شده و در جیب ازبا رفته. به خاطر این نگرانی ها نگرانی سوم است که در افغانستان شدید مردم ما و طبقه ای که مستضعف است و بیچاره است و میخواهند که پول دستشان برسه و عام جامعه مردم افغانستان از این مثلا بسیار زیاد شکایت دارن در طول 30-40 سال کمک هایی که جامعه جهانی آمده اکثرا 60% هم تقریبا خرچ مصارفات مؤسسات خارجی شده. یک نگرانی بزرگ است. بعد بین از این 3 تا نگرانی یا 3 مسئله یک سیستم ایجاد شود که یک مجمعی که جوابگو باشه، چون مؤسسات خارجی هیچ نوع جوابگو با هیچ نهادی نبودن و نیستن. او خاطر این مسئله باعث متلاشی شدن و مشکلات و هیچ گاه کمک به او کسی که مستحق است، نیازمند است، به صورت اساسیش نرسیده.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. صرافان افغانستان هفته ای را که پشت سر گذاشتیم در اعتراض به شرایط سخت دریافت مجوز کسب و کار از حکومت طالبان در اعتصاب گذراندند. اتحادیه صرافان افغانستان اعلام کرد قوانین اخذ مجوز برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و اجرای آن در افغانستان شرایط سختی را برای صرافان به وجود آورده است. اخیراً بانک مرکزی افغانستان تحت نظر حکومت طالبان شرایط جدیدی را برای اخذ مجوز صرافی ها اعلام کرد. بر اساس این قوانین در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ فرد متقاضی باید حداقل 50 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشد. در دیگر شهرهای افغانستان نیز متقاضیان باید حداقل 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشند تا مجوز کسب و کار صرافی به آنها داده شود. متقاضیان همچنین باید 5 میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. اتحادیه صرافان افغانستان که مرکز آن در کابل است اعلام کرده مذاکرات برای پیدا کردن راه حل مشکلات صرافان ادامه دارد. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه، و در ابتدا نظرش را در مورد اعتصاب کاری صرافان پرسیده.
خوب است در این جهت دولت یک مقدار سنجیده و تدبیر بیشتر داشته باشد و با تدبیر بیشتر عمل کند. دولت یک طرح جدید را روی دست گرفته که بر مبنای این طرح همه صرافان باید جواز داشته باشند و جواز از اینا بستگی به این داره که یک پول همگفت را باید اینا به عنوان سرمایه در بانک مرکزی واریز کنند و یک سرمایه بزرگ هم داشته باشند که طبق استیتمنت بانکی برای دولت نشان بدهند که ما این مقدار سرمایه داریم، این مقدارم پول به عنوان ضمانت در بانک مرکزی سپردیم تا اینا جواز بگیره و فعالیت صرافی خود را داشته باشند. و در شرایط فعلی با توجه به کمبود پول در بازار و در اختیار صرافان، تهیه کردن همچو مبلغی یک بار بسیار سنگین و کلان است که بخش زیادی از صرافان از عهده این کار بر نمی آیند و باعث شده که صرافان دست به اعتصاب بزنند و نارضایتی خود را نسبت به طرح جدید اعلان کنند.
و باور شما صرافی ها چه تأثیر میتونن روی اقتصاد و زندگی مردم افغانستان داشته باشند؟
بسته شدن صرافی ها در شرایط فعلی روی اقتصاد مردم، روی زندگی مردم تأثیر بسیار بدی دارد. با توجه به اینکه بانک ها هم در افغانستان خیلی فعال نیستند، در اکثر ولایات نمایندگی بخش زیادی از بانک ها بسته شده، در مرکز هم از چندین شعبه چند شعبه بازه و چند شعبه هم غیر فعاله. بنابراین صرافی ها و صرافان در شرایط حساس کنونی نقش بسیار خوبی را در نقل انتقال پول هم در داخل کشور هم در بیرون از کشور، هم برای مردم عادی و هم برای تاجران گرامی بازی میکنند، نقش بسیار زیادی دارند. اگر صرافان بسته باشند ممکنه بخش زیادی مردم و بازاریا، کسبکارا، صنعتگرا، تاجرا با مشکل زیادی مواجه شوند، بخصوص که در شرایط فعلی افغانستان و خانواده ها نیاز زیادی به نقل انتقال پول از بیرون به داخل دارند. کسانی در بیرون هستند که به عنوان کارگر، به عنوان فامیل پول برای خانواده خود، برای فامیلا و وابستگان خود در افغانستان میفرستند از طریق صرافان و این صرافان با نرخ بسیار کم و با زمان کم این پول را در اختیار نیازمندا و در اختیار مردم قرار میدهند. پس بنابراین به هر میزانی که صرافان بیشتر فعال باشند در شرایط فعلی، بازار وضعیت بهتری دارند و در صورتی که صرافان بسته باشند و فعالیت زنها دچار مشکل باشد، طبیعیه که روی اقتصاد، روی زندگی مردم و روی بازار تأثیر بدی به جا خواهد گذاشت.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی افغان. سیلاب های بی سابقه اخیر در برخی مناطق ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان صدها جریب زمین کشاورزی مردم را تخریب کرده و خسارات زیادی وارد کرده است. همکارم عبدالسمی خاوری گزارش می دهد.
سیلاب های ناشی از باروندگی شدید در منطقه پلیران ولسوالی کشم ولایت بدخشان صدها جریب زمین زراعتی مردم را تخریب و ده ها خانواده را نیز متضرر نموده است. حالت وحشتناک پس از سیلاب های مدهش در این ولسوالی نگرانی مردم را نیز برانگیخته است. بیبی خورشید که کمرش خمیده است و 70 سال عمر دارد در جستجوی وسایل خانه خود است. خانه ای که تمام فامیلش در آن زندگی می کردند. به گفته او تمام دار و ندار خانوادهش تومه سیلاب ها شده است و اکنون جایی برای زندگی ندارد.
سیلاب آمد. چکی همه زندگی با جان آخر کلان اگرفتیم برا آمد به دیگه اینم نشوشت برد. دیگه دیگه چیز بگیریم ما. نه تپای نه بالایی.
عبدالاحد که بغض گلونش را گرفته میگوید فقط دست مادرش را گرفته و با مقدار از وسایل خانه از این موقعیت بیرون شدند و متبقی اجناس خانهش تومه سیلاب ها گردیده است.
همه سیلاب آمده فقط همه دستی اما پیر مادر و امینا را گرفتیم و برآمدیم. امی زندگی ما را سیل گرفته.
شماری از باشندگان محل با تایید خسارات هنگفت مالی به مردم میگویند احتمال لغزش کنیز وجود دارد. باشندگان محل میافزایند در بیشتر از 50 سال اخیر چنین سیلابی در این منطقه صورت نگرفته بود. عبدالحکیم هشدار میدهد گاهی اوقات سیلاب ها لغزش کورونیز به همراه می داشته باشد و اگر چنین چیزی اتفاق افتد فاجعه در راه خواهد بود.
ما در طوری که مثال 53 ساله آدم ما هستم دیگه ما حالت هیچ ندیدیم. خونه بطیقای 100 خونه هم اینجا عصبی دارن. اگر همی کو خطا بخره همی 100 خونه همگیش تخریب میشه که یک چیز نجات نمیوفه.
شماری از مسئولین پس از وقوع سیلاب ها کمک های غذایی و غیر غذایی اداری حوادث و مهاجرین را به آسیب دیدگان انتقال داده و توضیح نمودند. مولوی محمد یونس جهادمل رئیس مهاجرین ولایت بدخشان میگوید برای آسیب دیدگان مواد لازم را توضیح نموده است.
مواد برای 68 فامیل ما آوردیم که شامل آرد و برنج و بیسکوت و بوره و دیگه مواد هست و انشالله ما کوشش میکنیم که در عقب همین در آینده برنامه های دیگر هم بیاریم چون مردم ها زیاد متضرر شدند.
مولوی اکرم اکبری رئیس حوادث بدخشان میافزاید برای آسیب دیدگان کمک های اولیه رسیده است و قرار است کمک های بیشتر نیز صورت بگیرد.
16 از تخریب کلی گرفته شده و برای از اونها دیگر مواد غیر غذایی از قبیل خیمه هم داده می شود.
پیش از این ولسوالی جرم و شماری از ولسوالی های دیگر بدخشان نیز شاهد چنین سیلاب های مدهش بوده که در نتیجه آن هزارها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها خانواده در این ولایت نیز متضرر شده اند.
در حالی که بخش زیادی از زمین‌های زراعتی برخی مناطق ولایت بدخشان و تعداد دیگری از ولایت‌ها در هجوم سیلاب تخریب شده‌اند، در برخی ولایت‌ها از جمله قندوز در شمال افغانستان خشکسالی و نبود بارندگی برای کشاورزان مشکل ساز شده است. باز هم گزارش داریم از همکارمان خاوری.
شماری از دهاقین در ولایت قندوز آنچه که خشکسالی و عدم باران یاد می‌کنند می‌گویند امسال هزاران هکتار زمین للمی در این ولایت از حاصل باز مانده است که این مورد آنان را با مشکل اقتصادی مواجه کرده و قادر به پوره کردن مصارفشان نیستند. عبدالله 17 سال می شود در دشت آبدان در شمال مرکز ولایت قندوز مصروف دهقانی است. او می گوید امسال بالاتر از 400 سرگندم را در ده‌ها جریب زمین کاشته است. اما خشکسالی همه چیزی وی را گرفته و حتی قادر به پوره کردن مصارفش نیست. وی از دولت خواهان همکاری می باشد.
نرخه من امسال 400 سرگندم را پاشیدم. اگر امسال دولت قطعه کمک نکنه بسال توانایی را نداریم که در این منطقه کشت کنیم. امسال هم به توان هستیم. تحصیلات نیست. خیلی مصرف ما زیاد شده.
تنها عبدالله نیست که از خشکسالی زیان دیده بلکه دهاقین دیگری نیز ممانند وی از خشکسالی خسارمند شده اند و میگویند توان زرع زمین های للمی برایشان نمانده است. خالد میگوید در زمین های للمی که داشتند با مصرف بلند گندم کشت کردند و کود زدند اما اکنون قادر به جمع‌آوری حاصلاتشان نمی باشند. او می افزاید به دلیل نباریدن باران همه چیز خشک شده و از بین رفته است.
آینه می گندم للمی را ما پاشیدیم
خوشسالی آمد نشد. انعقاد شده رفت. ما هر سال امسال همین وقت درام میکردیم ولی امسال نشد. انعقاد شده رفت. مردم این 1000 سر، 700 سر، 500 سر تخم پاشیدگی است نشد. دیگه نه. قرضدار آبگار مردم پیسه تراکتورش هم نبرامد. برای ما دولت همکاری کنه خوب است. اگر همکاری نکنه قرضداری ما هم خلاص نمیشه. یعنی کوتا هم کم کم پاشیدیم دیگه این قرضداری هم خلاص نمیشه. از حاصل نداره دیگه امسال.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت کندوز نیز خشکسالی در این ولایت را تایید میکند و میگویند از میان نزدیک به 50,000 هکتار زمین للمی 80% آن خشک شده است. عبدالغفار صدیقی سرپرست ریاست زراعت کندوز میگوید تلاش دارند به مشکل دهاقین این ولایت رسیدگی صورت بگیرد و مشکلات دهاقین را حل نمایند. این در حالی است که افغانستان با داشتن هزاران هکتار زمین زراعتی هنوز هم در بخش زراعت به خودکفایی نرسیده است و بیشتر گندم و سایر مواد اولیه مورد نیاز مردم از بیرون وارد می شود.
خشکسالی های پیاپی مردم به ویژه کشاورزان و باغداران ولایت های جنوبی افغانستان را به سوی حفر چاه های عمیق سوق داده که از یک سو هزینه گزافی را به آنان تحمیل می کند و از سوی دیگر منابع آب زیرزمینی را با کمبود شدید مواجه می کند. دعوت می کنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از جنوب افغانستان.
خشکسالی هم یکی از مشکلات جدی در مشکلات عمده و درجه یک مردم افغانستان تبدیل شده است. این خشکسالی که از چند سال به این سو آغاز شده است امسال خیلی شدید شده است و وضعیت به مراتب نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است. جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار از این خشکسالی خیلی زیاد هم متاثر شده است. در ولایت قندهار و در ولایات هم جوار آن یا ولایات حوزه جنوب افغانستان بعد از این خشکسالی پی در پی چند سال مردم به حفر چاهای عمیق رو آورده است و حتی کسانی که در این کاروبار یا حفر چاهای عمیق توسط ماشین‌های مخصوص مشغول کار هستند آنان میگویند که کارشان هم چندین برابر شده است و حتی مردم و کشاورزان باغداران برای ماشین‌های آنان نوبت میگیرد و به یک مدت طولانی میتواند که به مردم کارشان را به نوبت برسد. به این معنا که کارشان خیلی زیاد شده است، یعنی به این معنا که حفر چاهای عمیق در جنوب افغانستان و در حوزه قندهار خیلی زیاد شده است. در سالهای اخیر سطح بارش باران یا برق در افغانستان خیلی کاهش یافته است و به شکل اوسط 5 الا 10 سانتی متر میبارد، اما سطح آب در زمین بیش از 10 متر هم عمیق رفته است و این کار باعث شده است که چاهای عمیق در افغانستان برای زراعت، باغداری و حتی مالداری و کشاورزی مردم حفر میکند. در قندهار و در هلمند بزرگترین منبع آب در این روزها همین چاه‌ها هستند. از طرف دیگر استفاده و استخراج آب ضرورت باغ و همچنین کشاورزی و دهقانی و حتی برای حیوانات با هزینه بسیار بالای هم برای مصرف کنندگان تمام می‌شود. به این معنا که این گونه چاه‌ها زیادترش با پترول و یا دیزل و یا حتی در موارد با برق سولری آفتابی استفاده می‌شود، از آن کار گرفته می‌شود که در بازار فعلی افغانستان مصرف پترول و دیزل در مجموع خیلی بالا هستند و کشاورزان یا دهقانان در جنوب افغانستان اکثریتش توانایی خریدن یا مصرف ماشین‌ها و جنراتورها ندارد. و از طرف دیگر مقامات محلی یا کارشناسان هم این مسئله را تایید می‌کند که حفر این گونه چاه‌ها برای آب زیر زمین خیلی خطرناک هستند و اگر حکومت اقدامی نکند و یا توسط یک راهکار خاص مانع حفر این گونه چاه‌ها نشود، در آینده نه چندان دور حتی آب‌های زیر زمین هم به یک مزله جدی حتی برای آب آشامیدنی به یک مشکل تبدیل خواهد شد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس pars.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که لحظه لحظه جمعه تان تا به این لحظه به کام بوده باشد و در ادامه هم با آرامش خاطر همچنان همراه رادیو دری باشین و در کنار عزیزانتان، دوستان و خانواده تان دل خوشی داشته باشین. با برنامه مختلف تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری یعنی ساعت 7:55 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که همراهی گرم شما عزیزان داشته باشین.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو اخ سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو Salam alaikum alaikum alaijo Salam alaikum alaikum alaijo Namu shamahi namalum alaijo Namu shamahi namalum alaijo Alaijo mahi namu pushti chambar Alaijo mahi namu pushti chambar Namela Namela Dhumalaijo, namela ushtamar dhumalaijo. Salam alaikum alaikum alaijo. Salam alaikum alaikum alaijo. Namusha mahi namalu malaijo. Namusha mahi namalu malaijo. بیگانه میزنه خیش میزنه مونه با آو آتش پیش میزنه زمانه دل مرسد میش میزنه یا غیل پوره یا غیل پورس گشدو ملای جو یا غیل پورس گشدو ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو شدو موگی نموگی از عشقو آرزو موگی نموگی علی دل تو که موگی یا نموگی مگا بی دل خور مگا بی دل خورم مو ملای جو مگا بی دل خورم مو ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو علی جو ماهی نمو پشت چمبر علی جو ماهی نمو پشت چمبر نمیلا نمیلا روش کمر دو ملای جو نمیلا روش کمر دو ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو سلام علیکم علیکم ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو نموشا ماهی نمالو ملای جو Alaik alai jo alai jo gak alai jo akh salam alaik alai jo alai jo gak alai jo salam alaik alai jo alai jo gak alai jo salam alaik alai jo gak alai jo
خب دوستان عزیز و ارجمند، شما همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم شنونده مجله ورزشی باشین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا، شنوانده عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال زیر 16 ساله های افغانستان با قبول شکست مقابل تیم ملی ایران از راهیابی به دور بعد مسابقات باز ماند. گفتنی است تیم ملی فوتبال زیر 16 ساله های افغانستان در بازی های قبلیش یک تساوی 1-1 مقابل قرقیزستان داشت و یک شکست 6-1 در برابر ازبکستان و یک تساوی بدون گل مقابل تاجیکستان میزبان. کارگاه آموزشی مقدماتی داوری فوتسال در فدراسیون فوتبال افغانستان به پایان رسید. در این صنف داوری 24 داور از پایتخت شرکت داشتند که به مدت 4 روز در دو قسمت عملی و نظری قوانین جدید داوری فوتسال را آموختند. لازم به ذکر است که این کلاس توسط عتیق‌الله نیازی و غلام محمد صمدی داوران رسمی فوتسال کشور تدریس گردید که هدف آن ارتقاء ظرفیت داوران تازه‌کار و در نتیجه بلند رفتن سطح دانش داوریشان بود. فدراسیون فوتبال افغانستان از پایان کار مجید مرتضایی مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی فوتسال خبر داد. این تصمیم در حالی گرفته می شود که فدراسیون فوتبال می گوید در مورد معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان به زودی تصمیم گیری خواهد شد. قرعه کشی رقابت های هندبال ولایت لوگر انجام شد. این مسابقات با حضور 6 تیم برگزار می گردد که از چهارشنبه آغاز شده است. از سوی هم آمریت ورزشی ولایت لوگر خبر می دهد که چمن استادیوم ورزشی این ولایت را برای بازی های فوتبال آماده نموده و در آینده نزدیک مسابقات این رشته در چمن مذکور راه اندازی خواهد شد. و اما ورزشکاران در ولایت بادغیس از کمبود امکانات ورزشی در این ولایت می گویند. آقای محمدی خبرنگار ما در هرات در این رابطه گزارش می دهند.
مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس میگویند چندین مجتمع ورزشی که چند سال قبل در بادغیس احداث شده است قابل استفاده نیست و غیر استاندارد ساخته شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر حکومت گذشته طرحی را به منظور تشویق به ورزش و دوری از مواد مخدر در ولایت بادغیس اجرایی کرد که بر اساس آن چندین مرکز ورزشی سرپوشیده در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ساخته شد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس میگویند از آغاز کار احداث این جمنازیوم های ورزشی مخالفتشان را با موقعیت ساختمان بیان کردند، اما کسی صدایشان را نشنید و ساختمان در موقعیت نامناسب احداث شد. رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس میگوید جایی که ساختمان جمنازیوم بنا شده نزدیک رودخانه است و سرازی شدن سیراب ساختمان این مرکز ورزشی را تهدید میکند. بنابرای گفته ای او ساختمان جمنازیوم ورزشی شهر قلعه‌نو هیچ شباهتی به یک محل ورزشی ندارد و کفپوش جمنازیوم کاملا غیر معیاری است. او همچنان گفت سقف ساختمان هم مشکلات زیادی دارد، از جمله آیخ‌کاری نشده و در زمستان و فصل بهار از بخش‌های زیاد این سقف آب باران عبور می‌کند. این مسئول فدراسیون فوتبال بادغیس همچنان گفت به دلیل مشکلات جدی که در روند ساخت این مجموعه ورزشی وجود داشت، اداره محلی، آمریت ورزشی و فدراسیون فوتبال بادغیس در آن زمان حاضر نشدند ساختمان آن را تحویل بگیرند. آمریت ورزشی ولایت بادغیس هم با تایید گفته‌های مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت میگوید ساختمان جمنازیوم مشکلات جدی فنی دارد و قابل استفاده نیست. این مقام ورزشی بادغیس با بیان این که بر علاوه جمنازیوم های قلعه‌نو سایر جمنازیوم هایی که در این ولایت ساخته شده مشکلات فنی دارد تصریح کرد در هنگام ساخت این مراکز ورزشی نظارت درستی از اجرای آن وجود نداشت و مسئولان آن زمان هم به پیشنهادها و نگرانی ها توجهی نکردند. با این حال مقام های محلی بادغیس نیز تایید می کنند که در ساخت این مجموعه ورزشی مشکلات زیادی وجود دارد. آنگونه که مقام های محلی در بادغیس می گویند برای ساخت این مجموعه ورزشی در حدود 28 میلیون افغانی به مصرف رسیده است. در ولایت بادغیس 12 فدراسیون ورزشی فعال هستند و بیشتر از 3000 ورزشکار در این ولایت شمال غربی افغانستان حضور دارند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
مسابقات لیگ برتر فوتسال با اشتراک 7 تیم برتر در بلخ آغاز شد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که این مسابقات با بازی تیم‌های زائرین حرم و شناوران افتتاح شد. با گفته کمیته ملی المپیک، هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادها و انتخاب تیم‌های منتخب فوتسال بلخ میباشد. گفتنی است تیم فوتسال افغانستان در رقابت‌های برون مرزی نیز خوب درخشیده است. سال گذشته تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا شد. در بخش ورزش و مهاجرین گفتگویی انجام شده با آقای کریمی، یکی از ورزشکاران افغانستانی که در رشته فوتبال و فوتسال فعالیت داشته و اخیراً هم به خاطر شرایط پیش آمده در افغانستان مقیم ایران شدند.
ورزش مهاجرین.
در خدمت یکی از ورزشکاران مهاجر مقیم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مجتبی کریمی هستیم. سلام جناب آقای کریمی، روزتان بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خوب هستین انشالله؟
زنده باشین، جور باشین. جناب آقای کریمی، برشننده های مجله سلامتی بگوین چند سال سن دارن و از چه سنی فعالیتتان به صورت حرفه‌ای در رشته فوتبال شروع کردن؟ مهربانی کنن.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، بنده از تقریبا 16 سالگی رشته فوتبال رو پیش بردیم. تقریبا الان 32 سالم سن دارم که تقریبا میشه گفت به طور حرفه‌ای پیش بردیم.
جناب کریمی، شما در چه تیم هایی در زمانی که در هرات حضور داشتن بازی کردن؟
تیم های اولین تیمی که بازی کردیم تیم دوستان بود، لیگ یک بود. بعد دیگه کم کم رفتیم لیگ برتر، تیم های جوانان یلانی، دیگه اتحاد، تیم های دیگه هم بود. چون تیم ها زیاد بود الان اسمشون زیاد یادم نیست. بیشترین افتخاراتی که کسب کردیم تیم اتحاد بود. لیگ افغانستان قهرمان کابل شدیم، اومدیم دیگه مهاجر شدیم.
بله، خب از مهاجر شدن یاد کردن، در ایران چطور؟ در بین تیم های مهاجر افغانستانی یا ایرانی هم دعوتنامه داشتن؟ یعنی
حقیقتا مدت زیادی نمیشه که اومدیم مشهد. ماه رمضان جام گذاشته بودن، چون بعضی مشکلات داشتم نتونستم اونا برم. چرا دوستان درخواست کردن، انشالله اینجا ادامه میدم.
شما خب مدت زیادی است که فوتبال بازی میکنن، ورزش کردن تان حالا در رشته فوتبال یا رشته های دیگه فکر میکنن سر خلقیاتتان تاثیر مثبت داشته یا خیر؟
بله، 100% داره. آدم با دوستای ورزشکار که بازی کنه، رفت آمد کنه، خواسته نخواسته اخلاق فرق میکنه، روش، طرز فکر، همه چی فرق میکنه، خیلی بهتر میشه.
حتما همونطور است. جناب آقای کریمی، در رشته ورزشی مشوقتان کیا بودن؟ میشه بر شننده های مجله سلامتی بگوین؟
بابام بودن، چون کوچیک که بودم خودشون تیم داشتن. همیشه یادمه که توپای تمرینیشون رو من میبردم سر زمین. از همون کوچیکی دیگه علاقه خاصی به فوتبال داشتیم. دیگه یکی از مشوقم واقعا پدرم بودن که گذاشتن من این رشته رو ادامه بدم. در کنار رشته فوتبال، بسکتبال، هندبال، جیمناستیک، اینا رو هم پیش بردم. قبلا فوتبال بودیم، بعد کلا دیگه به مدت تقریبا ده سال میشه که فوتسال بازی میکنم.
خب امیال یعنی فوتسال بازی میکنم. بله؟
بله الان ما فوتسالیستیم.
کدامش سخت‌تر فکر میکنم باشه؟
فوتسال انرژی بیشتری لازم داره، چون زمین کوچکتریه، بازیکنان کمتری‌اند و توپ بین بازیکن‌ها زیاد رد و بدل میشه. یعنی توی زمین فوتبال آدم نمیتونه نفس گیری زیادی بکنه، ولی خب فوتبال چون زمینش بزرگتره آدم میتونه نفسی بگیره، ولی خب فوتبال نمیشه. فشار فوتبال روی یک بازیکن بیشتره.
بله. از آرزویتان در این رشته ورزشی بر شنونده‌های مجله سلامتی بگوین با عنوان آخرین سوال.
یکی از آرزوام این بود که واقعا به تیم ملی را پیدا کنم.